بسم الله الرحمن الرحیم. الان جامعه ما به مرحله ای رسیده که نوع افراد مؤمن در جامعه ما مشکل ایمانی که ندارن هیچ، یعنی از مشکلات ابتدایی ایمان در میان اونها الحمدلله خبری نیست. این گونه نیست که مانند 30 سال قبل لازم باشه در محیط‌های علمی ما تأکید بر این بشه که دین خرافه نیست، اعتقاد به خدا مستظهر به استدلالات و دلائل عقلانی محکمی است. چنین مباحث اعتقادی ضرورت چندانی نداره، به دلیل اینکه ما با گروهی از مؤمنان و معتقدان عاقل و هوشمند طرف هستیم. بعد از ایمان باید یه انگیزهی پیش بیاد که انسان دوست داشته باشه رشد کنه، دوست داشته باشه به مراتب عالی معنوی برسه. چنین انگیزهی هم در دلها عموماً ایجاد شده هست. الان الحمدلله دورانی است که باید راه پیدا کرد، راه حل جست، برنامه داشت برای کمال. خطر این دوران به این است که هر کسی از راه برسه برنامه ای بده، یا کسی خود رو بدون تعلیمات دقیق به برنامه ریزی برای خودش بپردازه، چون آتش برنامه خواهی زیاد هست ممکنه به این حرفها توجه بکنه، به حرفهایی که احیانا یا منحرفانه هستن یا از دقت کافی برخوردار نیستن. یکی از دلایل این که برخی از عرفان‌ها و معنویت‌های وارداتی یا انحرافی مختصری میدان پیدا می‌کنن سر این است که اونها میرن توی علاقمندان به معنویت و میگن شما برنامه اصلا نمیخواید، اصلا عملی لازم نیست انجام بدید، و این روح تشنه رو برای عمل انجام دادن، برای تکلیف انجام دادن، خب من حالا چیکار کنم با این خدای خودم، با این خدایی که دوستش دارم، این روح آتشناک رو منحرفش میکنن. و طرف میگه ای من برنامه نباید داشته باشم، راحت باشم. اگرچه هیچ انسان عارف و معنوی نمیتونه باور بکنه که برای رسیدن به خداوند متعال هیچ حرکتی نباید انجام بده، ولی یا حرکت‌های انحرافی رو بهش پیشنهاد می‌کنن یا اصلاً او رو بی‌تحرک در این عرصه نگه می‌دارن. خب برای حرکت کردن که نیاز امروز ماست، و جوانان ما هم، مذهبی‌های ما هم بی اعتنا به خیلی ها که ممکنه احیانا در اطرافشون باشن و ایمان نداشته باشن یا انگیزه یا آدم شدن نداشته باشن، باید به برنامه‌ای که بهش میرسن بچسبن و عمل کنن، برن جلو، نگاه نکنن به کسی. باور بفرمایید کسانی که تکلیف از جانب خدا دستشون دارن، برنامه برای خودشون دارن برای آدم شدن، و این برنامه رو دقیق نگاه میکنن، اجرا میکنن تو زندگی، اینها یک عزت نفسی خدا بهشون میده، یک افتخار و ابهتی خدا بهشون میده، یک شیرینی بهشون میده. تمام عالم بی نماز و بی دین باشن بلکه ضد دین، به گرد پای اونها نمیرسن، حسرت اونها رو میخورن، و اونها برتر از همه آدم ها کاملا مشهوده که حس میشن. دوران این که کسی مذهبی باشه مسخرش بکنن گذشته. البته کسی ممکنه از باب عقده گشایی زبان به تمسخر باز بگشاید، از سر حسادت زبان به تمسخر باز بکنه، بله مهم نیست، تو برنامه داری، من الان میخوام نمازم بخونم، برنامه گذاشتم برای خودم 1 سال این کارو انجام بدم، فعلا خداحافظ، بعدا با هم صحبت میکنی. غرور و عزت خودتو حفظ کن. چرا با دنیا برای خودت کلاس بگذاری؟ با خدا برای خودت کلاس بگذار، که البته نه کلاس گذاشتن مضمون، مهربان آدم باید باشه، خصوصا شما مذهبی ها به ما کمترها بیش از حد معمول باید مهربان بشید که وقت تصور تکبر در وجود شما نشه. برنامه باید داشته باشه آدم. کسی که دستور داره احساس هویت میکنه، خصوصا دستوراتی که خودش نمیفهمه چرا، مثل نماز، چرا چهار رکعت، چرا الان. این بیشتر به انسان احساس هویت میده. کارهایی که همه رو میدونی برای چی انجام بدی تو رو پر نمیکنه. مسواک باید بزنی شب، مسواک رو خودت هم میفهمی، اگرچه مستحبه، ولی مستحبم نبود میزدی، این تو رو پر نمیکنه، ارضا نمیکنه، هویت بهت نمیده، اعتبار بهت نمیده. تمرین کن اون جاهایی که انسان یه دفعه تشنه دستور میشه. یکیش کنار خانه کعبه است. جوونا میگن که آقا اینجا چه ذکری بگیم؟ میگم آقا ذکری نداره، آزاده، هر چی میخوای بگی. میگه حالا هیچ ذکری مثلا مستحب باشه؟ آقا یه بار به دستور ندادن، حالا در بده دنبال دستور میگردی، برو هر چی. میگه آج آقا پس مثلا خوبان اینجا چی میخونن؟ میگم هر کی هرچی دلش میخواد. آقا هی میاد پایین، میگه آج آقا شما چی میخونی؟ بالاخره یه دستور میخواد. چیه؟ چرا دنبال دستور میگردی؟ بی دستور زندگی کن. این همه آدم ها از دستور میگریزن. لذت دستور آدم بعضی جاها میفهمه. تو عرفات، روز عرفه، هی میاد میپرسه که ببین من چیکار کنم الان؟ الان بهترین کار چی؟ میتونم نیم ساعت بخوابم؟ چون گفتن روزه نگیر والا حال عبادتت به هم میخوره، ضعیف میشی. حالا بخوابم نیم ساعت چی؟ خوبه؟ آقا دنبال دستور میگردی؟ ناز شدی، پاک شدی، با صفا شدی، نورانی شدی، میفهمی که هویت انسان به تکلیفه؟ ارباب میخوای، دستور دهنده میخوای، شیرین شده برات. دوران دوران برنامه یابیه، دستور داشتن. یه سری دستورات واجب همون حد اقلا عالی هست، منتها بعضی ها میخوان عمیق‌تر به خودسازی بپردازن یا کاری بکنن که همین دستورات رو بتونن درست انجام بدن. توجه در نماز میخوای پیدا کنی، بیرون نماز تو مجبوری درست بکنی. انسان نیست ذاتن عبد است. عبد هویتش به داشتن دستور از مولاست. یه کمی فطرت خودتو بررسی کنی، بهش برسی، در به در دستور میشی، میگه تکلیف میخوام. شما چجوری میتونید این رو درک کنید؟ اگه کسی گفت من اینو نمیفهمم، بهش بگو خب حاضری یه کاری کنم بفهمی؟ بگه خب توضیح بده. بگو ببین عزیز من، اینا توضیح دادنی نیست، بیا یه مدتی دستورات خدا رو اجرا کن، بعد اون حس درت بیدار میشه. مثل خیلی ها که ازدواج میکنن، بعد از ازدواج کردن حس مشترکی درشون بیدار میشه، پدر میشن، بعد از که پدر شدن میفهمن پدر یعنی چی. قبل از که پدر بشه که نمیفهمه که. بعضی چند تا بچه باید بگذره تا تازه بفهمه ها من حس پدر شدن پیدا کردم. بعضی داره آدم تو فضاش قرار بگیره. دوران جامعه ما الحمدلله دوران دستوره. گمشده مؤمن امروز برنامه است. تو هم به رو خودت بیار، من هم به رو خودتو میارم و به رو خودمون بیاریم، در نریم ازش. من و تویی که عذاب وجدان میگیریم وقتی دستور ترک میکنیم. خب یعنی چی؟ چرا عذاب وجدان میگیریم؟ ناراحت میشیم، یعنی دستور میخوایم. عبد هویتش، افتخارش، عزتش به مولاشه. شما ابوالفضل العباس رو بگید خودتو معرفی کن، حسینو برات معرفی میکنه. بهش بگو عباس. میگم خودتو معرفی کن. میگه مولای من ابا عبدالله الحسین. این خودشه، اسم خودشو داره میگه. وقتی بهش بگی، بگی من ابوالفضلم، انگار اسم پسرخالش رو گفته. و تو ببین چقدر لذت میبری از این ویژگی عباس که همه وجودش محو مولاشه، تو هم دوست داری اینجوری بشی. مشهور گفته میشه که در زبان حالها هیچ وقت برادر نگفت، همیشه گفت مولای من. همه بهش افتخار میکنن. کسی به تادر رسیده بگه خب برو برای مولاش بمیر، چرا برای عبد این مولا، برای غلام این مولا میمیری؟ از کسی طالبت گفته؟ هیچ کی بهت نمیگه اینا. غریبه ها، اونا که تو دین تو نیستن، اونا هم مرده ابوالفضلن. مثلا ارامنه عزیزی که روزای ابوالفضل نذری میدن، بهش بگو ببین میدونی ابوالفضل غلام حسین بوده، میخوای برای امام حسین نذری بده؟ میگه نه، این دل منو برده. شأنش کم نمیشه اگه غلام باشه. این میدونید چی رو داره تو ما بیدار میکنه؟ حقیقت عبد بودن رو داره بیدار میکنه. مولامون رو گیر بیاریم، هیچ مزه‌ای بالاتر از این نیست که مولامون به اون دستور بده. اجازه بدید مقدمه رو طولانی نکنم، ولی دلها آماده است یه داستانی رو برای شما بگم، از عجیبترین داستان هاست. نمیدونم با این داستان میخواید چیکار کنید، شاید شنیده باشید، کمی مشهوره، ولی مردم مدینه زمان پیامبر اکرم خوب میشناختن علی ابن ابی طالب علیه السلامو که قهرمان این داستانه. در یک جنگی پیامبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالبو با خودش نبرد، فرمود وضعیت نفاق تو مدینه سنگین شده، تو مدینه بمون، مدینه را نگهدار. علی ابن ابی طالب که مدینه میمون، یعنی پیغمبر اکرم تو مدینه مونده. منافقین ناراحت شدن، گفتن یه کاری کنیم علی ابن ابی طالب بره، بتونیم و هزو به هم بریزیم. حالا این کوه ها کی میتونه از جاش بکنه؟ دستور رسیده تو به من، تمام شده. نشستن فکر کردن چی کار کنیم علی ابن ابی طالب رو اذیت کنیم، لااقل اذیتش کنیم. هر چی فکر کردن، آخه این که با چیزی اذیت نمیشه. خوشم میاد این یه ذره رو فهمیدن، ما نفهمیم خیلی بده، اونا فهمیدن. اومدن یه طرحی ریختن، گفتن میریم یه حرفی میزنیم به علی ببینیم چی میشه، باید به هم بریزه. اومدن گفتن که یا علی چی شده؟ پیغمبر دیگه به تو توجه نداره، تو رو با خودش نمیبره نبرد، از چشمش افتادی، کاری کردی؟ اینا میگفتن علی آب میشد، میگفتن و شماتت میکردن. بنده معتقدم با این که این روایت روشن، روایت روشنی هم هست، با این که علی ابن ابی طالب میدونه اینا دروغ میگن، اما تو عبد بشو از گمان زنی این که مولا به تو توجه نداره، ببین چی برات باقی میمونه. عبد بشو، مولا دیگه به تو دستور جهاد نداده. دست آقا علی ابن ابی طالب به هم ریخت، نقششون گرفت. پیامبر گرامی اسلام داشت با سپاهش میرفت، یه دفعه گفتن آقا کسی داره از مدینه به سمت ما میاد، مثل اینکه خبری شده. ایستادن، پیامبر اکرم ایستاد، گرد و غبار که از راه دور سواری میرسید کم کم نشست، نزدیک شد، دیدن کم کم علی ابن ابی طالب علیه السلامه. اومد مقابل رسول خدا، چی شده علی من؟ بغض کلوشو گرفته، یه کلمه نه چی بگه؟ آقا شما اگه از من راضی نیستی، هرچی شما بگی، لکل اطبا حتی ترزا، یه کاری کن از من راضی بشی. به من اینجوری میگن، تو دیگه به من توجه نداری. اینو یه جور خیلی رقیقی، چی حالا میخوای بگی؟ هیچ، آقای منه، عذرخواهی، چیزی، فقط هیچ. یا رسول الله به داد علی ابن ابی طالب برس. بغل کرد علیشو، علی جانم انت منی به منزلت هارون من موسا. علی جانم تو پاره تن منی. وقتی یه عبارتی داره تو دعای ندبه میخونی، الا انه لا نبی بعدی و زوجهو ابنتهو، میدونی یعنی چی؟ فقط فرقش اینه که تو بعد من پیغمبر نیستی، اما عوضش من فاطمه مو بهت دادم. آقا اینقدر علی رو آرام کرد، دل نداره علی ابن ابی طالب چیکار کنه؟ مولای او، مولای او آرامش کرد. علی ابن ابی طالب برگشت. این روایت روایتی است که انت منی به منزلت هارون من موسی متواتره، همه فرق نقل میکنن، در حساس ترین نقطه اصلا باید این اتفاق بیفته، یه دفعه دل علی ابن ابی طالب آتش بگیره، بیاد اونجا تو لحظه حساس پیامبر اکرم رو بغل کنه. نه عزیز من، از مولای خودش دلش آروم بشه. نمیدونید مولای آدم از آدم ناراضی بشه، آدم دیگه برای چی زندگی بکنه؟ مولا داشتی ببینی یعنی چی؟ ارباب داشتی بدونی یعنی چی؟ و خودم بالاترین دردها رو میتونه تحمل بکنه. تا سواس عیبی نداره، من مثالم روزه باشه که اشکال نداره، بالاترین دردها رو میتونه تحمل بکنه. ابوالفضل العباس فقط به دستور حسین و الا میکشت خودشو، بخوان یه تیر به علی اکبر جلو چشمای عباس بزنن، او اصلا نمیتو تحمل کنه، امر مولاست. عباس هم کنار وایسا، و الا عباس مگه میگذاش کسی به قاسم دستش برسه؟ عباس هم کنار وایسا، میدون رو نگردار، نظم میدون رو حفظ کن، کار دارم من تا ظهر. خب حسین عباس رو میکشی، تو فکر عباس نباش، عباس مولا داره، عبده، عبد میدونه چی کار باید بکنه، عبد دستور میخواد. حالا که وجودتون بیش از پیش نورانی شد با نم اشکی برای این عبد صالح خدا، وارد دستورالعملمون بشیم. دستورالعمل چیه؟ چی کار کنیم آدم شیم؟ قدم اول، اولین قسمتی که در وجود انسان دستور میگیره از حضرت حق، کجای وجود انسانه؟ دستمو کنترل کنم، چشممو، زبانمو، کجای وجودمو؟ اولین دستور توجهته. قلب تو چشم داره، روح تو صورت داره، وجه داره، هر لحظه به چه چیزی توجه میکنی؟ وجه تو به سوی اوست، یعنی به یادش، ذاکرش هستی. ذکر به معنای خاطره نیست، یادآوری خاطرات. ما میگیم یادت افتاده بودم، تو فارسی ذکر رو ترجمه میکنیم به یاد، یاد یه چیزایی که فراموش کردیم. معنای دقیق تر ذکر توجهه. توجه قلبی تو به چیست؟ توجه منزل اولی نیست که در منازل بعدی کنار گذاشته بشود. در هر حرکتی، حرکت اول توجه است. میخوای اراده کنی این کارو انجام بدی، چی کار کنی؟ لیوان آبو جابجا کنی. اگه بی توجه انجام بدی دوزار ارزش نداره، مثل که کسی تو خواب یه لیوان آبی رو جابجا کنه، یک کسی بی توجه یه لیوانی رو جابجا کنه. شما که میدونید تو دین ما هیچ چی ارزش نداره اینجوری. اراده میخوای بکنی، چون گفتیم میخوایم حرکت کنیم دیگه، دستور میخوایم بگیریم، حرکت میخوای بکنی، حرکت مسبوق به اراده است، اراده مسبوق به توجهه. تازه ما خیلی وقتا توجه میکنیم بعد نمیتونیم اراده کنیم. وقت اون جایی که توجه میکنی ولی نمیتونی اراده کنی، بازم نور میگیردت. اونجایی که توجه میکنی ولی اراده که نمیکنی، هیچ زمینم میخوری، بازم نمره داری، توجه کردی. میفرماد یا داوود به عزت و جلال خودم بنده من که گناه میکنه همون لحظه به من یه ذره توجه میکنه و خجالت میکشه، به عزت و جلال خودم میبخشمش. توجه کرد، خجالت کشید، بعد فرار کرد. میگم ابی نداره، برگشت. میگم همون یه ذره توجهی که کردی آقایی تو نشون دادی. توجه داریم که به عمل نمیرسه، مثالشو زدم، به عمل که نمیرسه هیچی، عمل ضدش انجام میگیره، معصیت هم انجام میده. توجه هایی هستش که اصلا به عمل نمیرسه هیچ وقت. الان حالا دیوونه ها اینجوری هم دیگه، ما عاقلای بدبخت خودمو میگم، چون فکر میکنیم عقل اینه که آدم قیمت برای توجه قائل نشه. بعضیا با توجه سفر میکنن به کربلا، تاسوعای حسین رو میبینن، میگن حسین، خیال پردازی میکنن، کاش من کربلا بودم امروز، یه نفرم، اما میومدم همه دورم رو میگرفتن. زود به زینب کبرا خبر میدادن یه نفر اومد، کیه، اسمش چیه؟ اگه امروز میومدم من اون مستقیم میوردم پیش تو حسین. با توجهش یه مدتی 10 دقیقه بعد میبینه نه آقا، 1400 سال گذشته، یه آهی میکشه، یا لیتنا کننا معکم، کاش من امروز تو کربلا بودم. اگه دلش هم خواست گریه میکنه، ها، با همین توجه. من روز قیامت بهش میگم چی کار کرد این توجهش. خانوم ها توجه بکنن از فردا عصری به بعد. میگم من اگه امروز پیش زینب بودم، اگه پیش زینب بودم چادرمو به کمرم میبستم، پا به پای خانم میدویدم. لا اله الا الله. در محضر عباس بگم یا ابوالفضل معذرت میخوام، شما یه لحظه مجلس ما عنایت نداشته باشی، من یه جمله بگم، پا به پای زینب میافتم، تازیانه میومد سفر قرار میگرفتم. به خدا قسم تازیانه ها رو روز قیامت میدن، میگن این برای توجه دیگه. دنیا زده های بدبختی که هیچکی به توجهشون نگاه نمی کنه، هیچ کس به توجهشون نگاه نمی کنه، عادت میکنن بی توجه باشن. میگن حالا من توجه کردم چی میشه؟ ای دنیا زده، ای مفلوک، اصلا تو این دنیا اگر توجه انسان نباشه آدم خفه میشه. لایق فیض حضورت نیم، اما بگذار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم. اون لحظه های خیال من لحظه های زندگی منه. عربیش میشه چی؟ مولایا به ذکر که عاش قلبی، به ذکر تو دل من عیش داره. من یه مزه ای از ابوالفضل چشیدم، بذار بهتون بگم، با همه کور باطنیم، با همه قساوت قلب و نفهمیم، نفکر کنی کرامتی چیزی میخوام برات نقل کنم، ولی آقا مزهش تو دلمه. فقط میمیرم تو روضه ابوالفضل برای اون بچه ها. بچه بودم یه جای تعزیه بود، به بابام گفتم که بابا من میخوام تو تعزیه بازی کنم، این بچه ها که تو تعزیه کاری نمی کنن، میدونن کتک میخورن، منم برم تو اینا. گفت باشه بیا برو. رفتیم تو تعزیه و دیگه از این لباس ها تنمون کردن و اینها، وقت یه آقای رشیدی اون روز نقش عباس رو بنا بود بازی کنه، تو لباس عباس رفته بود و ما هم خیلی چیزا شنیده بودیم بالاخره از ابوالفضل. آقا نمیدونم این رفته بود تو لباس چی شده بود، اومد و بچه ها رو دید و و بچه ها من میام کی مشکل من میده کی چیکار بکنه. بعد به ما رسید گفتش که تو میتونی صحبتم بکنی، من یه چیزی بگم، یه چیزی بگی اینا. من باشه چی بگم؟ گفت من آه دلم میخواد بگم، ربطی به بحث نداره، میخوام بگم مولای یا عباس به ذکر که عاشق قلبی. چیکار کنم دیگه؟ آقا غیر منطقی بحث نکن، اصلا کربلا چیش منطقی بود؟ چی منطقی بوده که من منطقی باشه؟ خب من تو رو بغل میکنم، میخوام خداحافظی بکنم، یه دور میزنم، بعد میذارم روی سکوی، میرم عقب بهت یه نگاه میکنم، تو بگو عمو خداحافظ یا ابوالفضل، اینا دارن برای تعزیه گریه میکنن. ها تو رو نشون بدم با عباس، اینا اگه کربلا بودن همه میمردن، اینا طاقت روزه دیگه ندارن. یا ابوالفضل من روزه هنو نمیخونم، اینا رو نگاه کن، تو چه محبتی به اینا کردی تا حالا؟ لا اله الا الله. اگه شما گذاشتید من تعزیه دارم نقل میکنم، من که هنوز روزه نخوندم عزیز من. بعد ما رو گذاشت رو سکو، بغلمون کرد، آقای مردم ما رو میدن گریه میکردن، ما مثلا تو بغل عباس بودیم. بعد ما رو گذاشت رو سکو، یکی همچین ما رو گذاشت رفت عقب، دل من کنده شد، اومدم بگم عمو خداحافظ، گفتم نه، گریم گریم رفتم تو بغلش. آقا مجلس به هم خورد، خود عباس گریه کرد، کسی که نقشش رو بازی میکرد. بعدن که رفتم روایت ها و مقاتل رو خوندم، دیدم نه آقا اینجوری نبوده، اصلا ابوالفضل خداحافظی نکرد، خداحافظی میکرد من همه میماردم. مشک و برداشت، گفت بچه ها برم آب بیارم. بچه ها گفتن خب باش آب بیار، ابی نداره، بیار آب بیار، ولی بیار. یا بیار آبم نشد، بیار. آبم نشد. برو کربلا کنار ذریح عباس وایستا، رو به خیمگاه نگاه کن، هنوز چند تا چشمای کوچولو همینجور دارن نگاه میکنن. عمو میاد، عمو میاد. عمو میاد. اونجوری که بچه های حسین منتظر عموشون عباس هستن برگرده، تو باید منتظر مهدی فاطمه باشی. اونجوری این انتظاره، توجهت به حضرت باشه تا حالا عمیقاً به چیزی توجه کردی؟ به خوبی ها توجه کردی؟ عمیقاً نگاه کردی؟ عمیقاً به آقا امام زمان علیه السلام توجه کردی؟ تو محرما اگر جان تو دوست داری به حضرت توجه نکن، از دم درخواستی بیای تو این ور اون ور نگاه نکنی، وقت صاحب عزا رو ببینی بگو من دلشو ندارم آقا رو ببینم با اون چشمای پر اشکش که خون جاریه. عمیقا توجه کردی؟ دین همش همین توجهه، کنترل توجه خودتون رو به دستتون بگیرید، برنامه بگذارید برای ذکر، بگذارید یه مقدار بحثم رو ادامه بدم. با توجه آدم سود میبره، ثواب میبره. ما با توجه بیشتر میبریم تا با اعمالمون. اعمالمون که شرطش توجهه، بعد تازه با توجه بدون عمل هم میشه سود برد. اونهایی که واقعا اینقدر توجه کرده به ظهور، اینقدر مرغ خیالشو اینجا پرواز داده از دنیا بره، آرزو داشته بیدارش میکنن، زندهش میکنن، برش میگردن، تو برگرد، تو خیلی سوختی. خدا برای روح ما ارزش قائله، نه برای جسم. جسمو که به حیوانات هم داده، جسم شما هم ارزش پیدا میکنه به خاطر روح شریفت. در طول روز به چه چیزایی توجه داری؟ روایت از رسول گرامی اسلام در حدیث معراج، حدیث معراج حدیث بلندیه، بعضی از حرفای ناگفته اونجا اومده. در صفت اهل خیر میفرماید که لا یشغلهم عن الله شیء طرفت عین، هیچ چیزی یه طرفت عین نمیذاره اینها از خدا غافل بشن. در روایت دیگری امام باقر علیه السلام اینجوری میفرماید لم یسمهم عن ذکر الله ما سمعوا به آذانهم، چیزایی که با گوششون میشنوند اونها رو از ذکر خدا غافل نمی کنه. عزیز من، گناه بد نیست. میدونید چی بده؟ توجه نداشتن به خدا بده، ذاکر نبودن بده. گناه که اصلا من تو نباید حرفشو بزنیم، دلت فوراً باید بگیره. اصلا تو هیچی عمیق نشو، تو هیچ شادی و غمی عمیق نشو، توجه همو گرفت. قماربازی، شرابخوری، اینا تو چه کار زشتیه؟ میخوام به کسی بعد و بیرا بگم به آن یه عرقخور قماربازه. میفرماد هر چیزی توجه انسان رو از خدا باز بداره جزو میسره، جزو همین لاتائلاته. یک کسی میگفت، حالا بگم حرفش رو میخوام، نمیخوام بگم درسته، میگفت یه تازه مسلمانی تو آمریکا سیاه پوست بود، من نگاه کرد، دیدم یه جوری نگاه، گفتم چی نگاه؟ گفت آدامس میجوی؟ گفتم آره. مگه بده؟ گفت نه، آدامس حرام نیست تو اسلام. گفتم نه. گفت آدامس میجوی توجه پرت نمیشه از خدا؟ چه دلی اون پیدا کرده؟ حالا نه اینکه بخوام حالا بگم آدم سویدن توجه آدم پرت میکنه ها، حالا شاید تخمه شکستن بیشتر توجه پرت کنه، هست تو سفارشات هستا، ولی میتونه آدم بعد وقتا همینجوری هم باشه و توجهش به خدا باشه. اینقدر توجه به خدا اهمیت داره. اینجا تو خودت رو اصلاح نمی کنی، بعد میخوای مرز گناه نجات پیدا کنی، همه چی رو میخوای بفهمی، همه چی هم اول باید ببینی بعد بری به سمتش. خب عزیز من، توجه هنگام توبه یا شکر چی میخوان از آدم؟ میفرماد بنده من توجه کنه به این که این نعمت از جانب منه، قبوله، شکر قبوله، آقا بنده من شاکره. و قلیل من عبادی الشکور، یه توجه قلبی کرد.
توجه به چه چیزایی باید بکنیم رو فهرست کنم، بحثشو نمیرسیم. یکی از چیزایی که باید توجه بهش بکنیم ذکر موته، ذکر مرگه. آقا تلخه، خب ببین نداره عزیز من، این ذکر، این که واقعیته، چرا به خود دروغ میگی؟ تو یه وقتی از دنیا میخوای بری، بعد وقتی رفتی در دل این تلخی با یه قندی بیا این چای تلخ و شیرینش کن، بعد مجبوری به یه چیزایی توجه کنی که شیرینی بهت بده. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کثیرن مایوسی اصحابه به ذکر الموت، خیلی توصیه میکرد به یاد مرگ، به یاد مرگ باشید خیلی. و یقول اکثر و ذکر الموت، اینو امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، به عشق آقا گوش کنیم، اکثر و ذکر الموت فانه هادم اللذات، ذکر مرگو داشته باشید، لذاتو از بین میبره. میدونی لذاتو از بین میبره یعنی چی؟ یعنی بهت نشون میده اینا لذت نیستن، تو سر خودتو شیره مالیده بودی، پوشالی بودنشون رو نشون میده. حائلون بینکم و بین شهوات، شهواتو از چشمت میندازه. تو یه روزی میخوای پیر بشی بفهم اینا هیچی نیست، حالا همه الان بفهم با ذکر مرگ. رزمنده ها چجوری این شهادت که در معرضش قرار میگرفتن، شهادت مرگ قشنگه، خب اول مرگشو قصهشو حل کنیم بعد قشنگیشو. گرچه از طرف قشنگیش کلمه مرگ قشنگ میمد تو دلشون مینشست، بعد این ذکر الموت شهوات رو از بین میبرد، یه پارچه نور میشد، توجهش به جای دیگه. یه جور یه روزی میمیریم. یه جوانی حرف قشنگی زد، گفت من به پیرمردها و مسنترهای گوش پشت وقتی نگاه میکنم لذات دنیا پیشم از بین میره. میگم اه من یه روز اینجوری میشم؟ اینو که دیگه میتونیم باور کنی که میگو از غذا خوردن لذت میبریم؟ میگه نه، از هر چی دنیا نه، اصلا میریزه برات. خیلی توجه کردی. آقا هر کی گفت من اسیر شهوتم، بهش بگو تقصیر خود، خیلی توجه کردی به شهوت، عمده شده برات. کی تو رو یاد شهوات انداخته؟ بعضی خیلی نامردن، خیلی تو رفاقت نامردن، خیلی نامردن، اصلا یه ذره جوون مردی توشون نیست، میان فیلم سیاه‌سفید و رنگی برای آدم تعریف میکنن. آقا نمیدونی یه فیلمی آقا یه نمیدونی آن نامرد، این خودش توجه نداره، تو داری توجه میدی؟ این چه کاریه میکنی؟ توجهش به یه جایی جلب شده، بگو فکر نکن لذت میبره، هیچی نیست، توجه نکن. اینکه یه چیزی به نام نگاه حرام درست میشه مال اینه که نگاه مقدمه توجه دیگه. ای فدای اونایی که نگاهشون هم نمیتونه اثر رو دلشون بگذاره، دیگه نیازی ندارن بسازن خنجری نیشش ز فولاد زرن بردیده تا دل گردد آزاد، دلشون آزاد هست، چشمشون اونا نمیتونه اسیر بکنه. اینجا ولا یعمهم عن ذکر الله ما رعو من از زینه، هرچی از زینت ها ببینن کور از ذکر خدا نمیشن. اونجا اونجا رو نگاه میکنن. این که انسان توجه خودشو به کجا معطوف بکنه، فداتون بشم، یه برنامه برای خودتون بریزید، برنامه توجه، بگو من این ساعتها به این چیزا میخوام توجه کنم، بذارید من یه فکری بکنم اینم چه برنامه‌ای رو میتونم پیشنهاد بدم. روزانه یه دقایقی رو، 10 دقیقه، 3 مرتبه 10 دقیقه توجه به موضوعات معنوی داشته باشی، کفایت میکنه، آباد میشی، آزاد میشی، ساعتش هم مرتب باشه. بذار بازم فکر کنم یه برنامه درست کنم برات، ببینم چیا. نمیخواد برنامه درست کنی، خدا از قبل پیش بینی کرده، این 3 وعده نماز سر وقت توجه با. آقا میترسم اجرا نکنی، نمیگم حضرت عباسی، خداییش توجه کن. مبارزه کن. اون بزرگوار نازنین اهل معرفت، هی اسم اشخاص رو نبرم، میفرمود آقا تو به هر خوبی میتونی سر نماز توجه کن که فقط توجه تو به اون سر جلب کنه. این مرجع عارف بزرگوار نقل میکنه از خیلی ها میخواستن سر نماز توجه پیدا کنن، چیکار کنیم؟ قبل از اینکه الله اکبر میگفتن یه بار میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، یا صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب دل آدم میبره. یه برنامه ساده الان بری بشه بهترین ها چیکار کنم، میفهمد نماز تو درست کن، همین نماز درست کنی، توجه یه مدت زمان خاصی رو برای توجه بگذار. حضرت الله العظما بهجت از مرحوم آیت الله العظما قاضی نقل میکنه تو نمازتو درست کن، اگه به جایی نرسی آب دهن به صورت من پرت کن. مگه میشه؟ تو میدونی قدرت توجه چیه؟ همون مدتی که داری مبارزه میکنی که توجهت به این ور اون ور جلب نشه، همین خیلی عالیه. جهاد فی سبیل الله منتها از نوع اکبر، جهاد اکبر. رها کردیم توجهو. آقا اصلا گناه بده؟ بخاطر اینکه توجه آدمو پرت میکنه عمیقا. لقمه حرام بده؟ چون با لقمه حرام کسی نمیتونه به خدا توجه کنه. تا 40 روز آدم بدبخت میشه. او مردشور لقمه حرامو ببرن. توجه کسی هم زیادی به خودت جلب نکن. چرا توجه دیگران به خود جلب میکنی؟ خدا ولت بکنه توجه جلب این و اون بشه، بیرحم. چرا توجه دیگران به خودت جلب میکنی؟ من نمیدونم احیانا بانوانی که حساب حجابشون نمی کنن چیره حساب می کنن. آن تو توجه چند نفر رو پرت کردی، این دیگه چی می مونه برای آدم؟ بعد تو به خدا نیاز داری پس بردار، هر لحظه نیاز داری. آدم باید مثل سایه باشه، نه مثل روح باشه. مثلا رفت هیچ توجه کسی رو خودش جلب نکنه، عادی باشه، معمولی باشه. آقایون میگه من چیو لباس بپوشم، اینقدر عادی باشی کسی بهت نگاه نکنه. چرا توجه جلب میکنی؟ لباس بعد، پوشش بعد، سر و وضع بعد، سر و وضع ای که توجه دیگران جلب کنه. اون عارف بزرگوار به پسرها میفرمود تو اون کلاس اخلاقش از دنیا رفت، چه عالم نازنین و خوبی. میگفتش که حتی زلفتو مرتب کردیم میبینی به توجه میکنن، به همش بزن، عادیش کن، وبال با خودت نبر. بعد از خدا بخوا، خدا ملائکی رو خدا قرار بده توجه منو جلب کن. رفته بودیم یه اردوی زمان دفاع مقدس مشهد با این برا بچه ها، بعد یک نفر اومد گفت آقا این خانوما چرا تو حرم اینجوری هن چرا اینجوری میشه اون چرا اینجوری؟ گفتم خب یه دقیقه صبر کن. بله خب درسته، من چیکار کنم؟ من مسئول حرم هم، این رو داری به من میگی. میخواستم یه چیز دیگه بگم، گفتم صبر کن. رفیق بودیم با هم کلاس و برنامه و اینا داشتیم، یکی از رفقا اومد شهیدم شد. گفتم میدونستم دیگه، این آدم میشناسه دیگه، آدم ها رفقاشو میشناسه. اومد تو، گفتم یه دقیقه بشین چی نگو. اومد تو گفتم خب حرم بودی؟ گفت آره خب حرم بودم. گفتم چه خبر حرم؟ گفت هیچی، حرم دیگه زیارت دیگه، چه خبر؟ گفتم چجوری وضع حجاب تو حرم؟ گفت من والا نمیدونم. گفتم خانوم ها مثلا به حجاب؟ گفت من متوجه نشدم. هیچ چیزهای دیگه میگفتم، مثلا نگاه نکی، اصلا حواسش نمیره. بعد به این رفیق اون اینجوری میگم، گفتم خب برو آماده شو، من نهار بعد از نماز ظهر بود. بعد بهش گفتم ببین اینجوری برو تو حرم، دیگه کسی نبینی، از کجا داری نگاه میکنی؟ توجه نکنی. که میگفت من الان برم بشه فلان اولیاء خدا اون بدی های منو میبینه، گفتم اون بیکاره، مگه به تو نگاه کنه؟ گفتم نگاه کنه میبینه. گفتم تا توجه نکنه که نمیبینه، که اون جلو چشمشم باشه تا توجه نکنه نمیبینه. بیکاره به بدی تو نگاه کنه، خودشو آلوده کنه. گفتم نه ترس برو. میگه اونا کنجکاون، اگه هرزگی وبگردی داشتن که اینجوری نمیشدن. ببینیم اینجا چیه، ببینیم اینجا چیه، ببینیم اینجا چیه، ببینیم اینجا چیه. تو خودت بدبخت کردی. یا ابوالفضل عباس از ما بپذیر و کمکمون کن اینجوری باشیم. بعد این توجه ها من به شما بگم مثل چی بگم، ژنتیک اثراتش ادامه داره. یه مادری تو مجلس روزه توجه به ابا عبدالله حسین داره، این بچهش پس فردا حسینی میشه. چرا؟ مادرش توجه داشته. پدره توجه داشته باشه، بچه اصلا نمیتونه. اصلا ژنتیک منتقل میشه. تا 40 تا همسایه مؤمن متوجه به خدا نورش رو همسایه ها میبرن. اصلا توجه به خدا خیلی عجیبیه. شما فکر باید به طبل بزنی صدا به دمه بشنون؟ برنامه انشالله بریز به مدد ابوالفضل عباس. من یه مادر به شما معرفی کنم، یه مادری که خیلی با توجه بچه بزرگ کرد، خیلی خیلی با توجه. این بچه هایی که تو آغوش این مادر بزرگ شدن همه در طول عمرشون جز حسین کس دیگر رو ندیدن، و اون مادر کسی نیست جز ام البنین مادر عباس. یه جوری توجه به حسین داشت. این بچه ها وقتی که به مادر نگاه میکرد، همه چی آدم هم مادرش میگیره. مادراتون زندن، برید دستشو امروز ببوسید به یاد مادر عباس. انشالله رفتی مدینه، اونجا کنار قبر ام البنین یه سلامی به ام البنین مادر عباس بده. دیدی اونجا زنجیر کشیدن دشمنان محبت، دشمنان گریه. اولا گوشه بقی کاری نداشتن، بودن آخه اینشون که کسی نیست. دور چهار امام رو زنجیر کشیده بودن، سیب خاردار کشیده بودن. بعد دیدن آقا این ایرانی ها همچی که میان اینجا خود به خود داد میزنن. حتما خودشون و خودشون میگن خانوم کیه، میگه این کیه، تا ایرانی ها اینجا میرسن یعنی داد میزنن گریه میکنن. خدا شاهد، دیدم کسانی رو که نمیشناختن اصلا کیه، میگه من چرا گوشه قبرستان و بقیه اینقدر آتیش میگیرم؟ بعد بهش معرفی میکنن، میگه عجب اونجا قبر ام البنینه. فاطمه بود اسمش، اومد صدا زد یا امیرالمؤمنین میشه اسم منو صدا نزنی؟ این فاطمه که میگی بچه ها یه جوری یه دفعه نگاه میکنه. باشه چی بگم، اسمیم بی اسم. باشه من بعد به تو میگیم ام البنین مادر پسرها. میخواستی چی نباشه ازش، اثر نباشه. امان از اون زمانی که تو مدینه می نشست گریه می کرد، چند تا شبه قبر ساخته بود برای بچه هاش، قبر درست کرده بود. اعتقادم ها می نشست کنار قبر پسراش، هی دست می کشید به قبرشون، می گفت حسینه، عباس هم فدات بشه، حسینه حسینه، اونم جعفر هم فدات بشه، حسینه. بعد پسر تربیت کرد، یا ابوالفضل به ما توجه کن، ما نمیتونیم، عمیقا دستمون نمیرسه به شما، شما دستت به ما میرسه. خدا دستای خودشو و ابوالفضل عباس گره ها رو باز میکنه. با چه دلی دستاشو داد؟ اصلا خدا به کربلا چی کار داره؟ به زمین و آسمان چی کار داره؟ عاشق خوشی میکنه. یه عمر عباس با دستاش ورزیده، تمرین کرده برای حسین بجنگه. یه عمر عباسم تا بیکار میشد امیرالمومنین، عباسم تمرین کنیم، عباسم بلند شو، بازوهاشو به ام البنین گفتن حسین تو کشتن. گفت باور نمی کنم، مگه عباسم مرده بود؟ اول عمود آهن به فرق عباس زدن، عباس من عمود به فرقش، مگه دستاشو قطع کرده بودم؟ مگه کسی میتونست از دستای عباس رد شه؟ نیزه دستش میگرفت، شمشیر دستش میگرفت، کسی حریفش نبود. آقا مادر بی کربلا ببین چه خبره، میخواد ببینه که عباسش چقدر توجه به او داره. دست یک علمدار همه هستیشه، دستشو زد. میگن اصلا این خیالش نبود عباس برنگش نگاه بکنه، اون یکی دستشو زدن این خیالش نبود. امان از اون وقتی که تیر به مشک عباس زدن.